شنوندگان عزیز که تا این دم بودین. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی پیشتر وضع میکرد و شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است. به برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. جزئیات گزارش های ما تا دقایق دیگر. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
نظامیان افغان در فرا از کشته شدن 15 شورشی خبر می دهند. زمره پیکان قماندان سابق نظم عامه دستگیر شده است و برای تظاهرات بیشتر در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است. مشروع اخبار. نظامیان افغان در فرا از کشته شدن 15 شورشی در دو رویداد جداگانه در این ولایت خبر می دهند. حشمت الله احمدی سخنگوی اردوی ملی در ولایت فرا امروز بر رادیو آزادی گفت در یکی از رویدادها شورشان مسلح تلاش کردند بر پوسته های سربازان افغان حمله کنند که جلوی آنها گرفته شد.
از اثر ضربات گوندی توپچی که بالای اهداف دشمن صورت گرفت به تعداد 6 نفرشان به هلاکت رسید و 4 تن دیگرشان زخمی گردید.
این مقام افغان می افزاید که در یک رویداد دیگر برخی اهداف مخالفان مسلح دولت در مرکز ولایت فرا از سوی نیروهای هوایی مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه 9 تن از شورشان کشته شدند. هنوز گروه‌های مسلح مخالف دولت در این مورد چیزی نگفتند. در دو واقعه جداگانه در قندهار دو پلیس اردوی ملی و 6 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارگزی سخنگوی قماندانی امنیه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های امنیتی افغان در مربوطات ولسوالی سپین بولدک حمله کردند که در نتیجه دو پلیس و 4 تن از طالبان کشته شدند. آقای بارگزی می افزاید که دو پلیس و 5 تن از طالبان زخمی شدند. او همچنین میگوید که شب گذشته 2 تن از طالبان هنگام جاسازی ماین که انفجار کرد در مربوطات ولسوالی میوند کشته شدند. اما طالبان ادعا میکنند که در حمله شب گذشته در سپین بولدک 20 سرباز کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از بازداشت زمره پیکان قماندان سابق نظم عامه توسط ریاست عمومی امنیت ملی خبر می‌دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد اما نگفت که پیکان چه وقت و در کجا بازداشت شده است. در این حال برخی گزارش‌ها می‌رسانند که زمره پیکان دیشب در کابل بازداشت شد. رئیس جمهور اشرف غنی پارسال در کنفرانس مبارزه با فساد اداری خواهان بازداشت فوری این مقام پیش شده بود. زمره پیکان در ماه قوس سال 1396 به اتهام غفلت وظیفوی از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مجرم شناخته شد. سپس محکمه او را به 8.5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برای تظاهرات بیشتر در برابر انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است. وی که از 26 سال به این سو در اقتدار است دیروز قوای مسلح این کشور را با این ادعا که نیروهای غربی در نزدیکی سرحدات بلاروس جابجا ساخته شدند به حالت آماده باش در آورد. بعد از اینکه لوکاشینکا برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شد، هزاران نفر در سرکهای این کشور به تظاهرات برآمدند. بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها نفر توسط پلیس لاتوکوب شدند. آمریکا از این انتخابات انتقاد و سرکوب مظاهرتچیان را محکوم کرده است. یک گزارش امروز گفت که جسد یک جوان که 11 روز قبل هنگام تظاهرات ناپدید شده بود، در یکی از جنگل‌های در یکی از جنگل‌ها در نزدیکی پایتخت مینسک دریافت شده و آثار لط و کوب بروی دیده می شود. دانشمندان در جرمنی برگزاری سه کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محل‌های سرپوشیده مطالعه کنند. تمامی اشتراک کننده ها در این کنسرت های جداگانه در شهر شرقی لایپزیگ نخست باید آزمایش بدهند تا ثابت شود که به ویروس کرونا مبتلا نیستند. همچنین با رسیدن به سالون ها و محل برگزاری کنسرت ها درجه حرارت بدن اشتراک کننده ها آزمایش می شود. از تمامی آنها خواسته شده تا برای مسئولیت بیشتر ماسک بپوشند. در همه محل های برگزاری کنسرت ها وسایل الکترونیکی نصب شده تا هر گونه رفت و آمد اشتراک کنندگان نظارت شود. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی پیشتر وضع میکرد.
مجبور دی خپل دریز ټینګار کو چې د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملی اقداماتو پورې اړه لري.
درباره اقدام پاکستان که شماری از رهبران طالبان را تحریم کرده با یک کارشناس روابط بین الملل نیز گفتگوی داریم.
یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان می‌دهد که پاکستان همکاری داره با جامعه بین المللی.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. برنامه هفتوار کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مادر که مواد مخدر استفاده کنه طفل معتاد به دنیا میه. روی این زودتر طفل هم مصاب میسازه. از طریق این همی تیر نافه که من به شما گفتم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حکومت افغانستان به اقدام پاکستان که شماری از رهبران طالبان را تحریم کرده واکنش نشان داد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی امروز گفت که حکومت افغانستان هنوز نیز انتظار همکاری صادقانه پاکستان را در مبارزه با هراس افغانی دارد. موضوع را نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل دنبال کرده و همین حالا از استدیوی رادیو آزادی در کابل با ماست. نظیفه جان سلام. ریاست جمهوری افغانستان بیشتر چی گفته؟
سلام به شما فروسیب. خیلی تشکر. بله، چنان که شما هم در گوشی از صحبتهایتان اشاره کردین، در پیوند به این تصمیم پاکستان، دولت افغانستان به گونه‌ای آشکار از تصمیم پاکستان برای تحریم برخی از رهبران طالبان استقبال میکنه و آنچه که ما با کاخ ریاست جمهوری صحبت کردیم البته میگن که پاکستان باید بیشتر این اقدام میکرد و ممنوعیت برای رهبری طالبان یا اعضای طالبان وضع میکرد. البته صحبتی که من با دواخان مینپال معاون گوی رئیس جمهور امروز داشتم، اینا درباره از این اقدام میگن که آلا تمام تصامیم بستگی داره به صداقت پاکستان که چه پیمانه میتونه از خودش صداقت نشان بده. ما میخوایم قسمت از صحبت های خودش فروخ صاحب بشنویم.
افغانستان در حکومت غشتن در پاکستان دیر واضح
خواست افغانستان از پاکستان کاملا واضح و روشن است و حامیان و پناهگاه های تروریسم در خاک آنها هست. ما خواستار عمل و اقدامات صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم هستیم. چنین اقدامات در برابر رهبری طالبان باید خیلی پیشتر انجام می شد. ما دوباره به موضوع خود در این زمینه تاکید می کنیم که مبارزه با تروریسم به اقدامات صادقانه و عملی پاکستان بستگی دارد. فروخ صاحب، شما می دانین که این واکنش حکومت افغانستان بود در پیوند به اقدام پاکستان.
بله. جزئیات درباره تحریم هایی که پاکستان بر شماری از رهبران طالبان وضع کرده از چی قرار است؟
دکسونین بگم که وزارت امور خارجه پاکستان البته زمانی که ناوقت روز شنبه بیانیه اعلام پخش میکنه و در این میگه که قطعنامه شماره 2255 شورای امنیت سازمان ملل در پیوند به تحریم و ممنوعیت طالبان به گونه کامل وضع خواهد کرد یا اجرا خواهد کرد، طبعا این خودش پس رسانده و اینجا صحبت کردن در پیوند به این که میتونه این تصمیم وقتی که اجرا شود به سفرها، دارایی ها و تجهیزات و سلاحایی که رهبران طالبان در اختیار دارن ممنوع خواهد شد یا تحریم بر این وضع خواهد شد. آقای فروغ،
تشکر. طالبان به این اقدام پاکستان چی واکنش نشان دادن؟
و حالا اگر شما میخواین واکنش طالبان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، آنچه که سخنگوی طالبان در قطر آقای سهیل شاهین صحبت داشته با واشنگتن پست، اونجا اینا گفتن که میتونه اقدام پاکستان، البته اینا هم واکنش نشان دادن و گفتن که میتونه به روند صلح افغانستان مشکل ساز باشه در مجموع. حالا صحبتی که ما باز با آقای شاهین داشتیم، اینا به رادیو آزادی گفتن که تحریم ها پیشتر وضع شده بود و این تحریم ها چند پیش از طرف سازمان ملل به رهبری و اعضای مذاکره کننده سال بگونی موقت برداشته شده. البته شما در جریان هستین که اجرای این تحریم ها در حال صورت میگیره که ایالات متحده آمریکا با طالبان توافق امضا کرده و در مورد آغاز مذاکرات بین افغانستان هم خوشبینی های یا دیدگاه های مثبت وجود داره. آنچه که گزارش از طرف سوشیتد پرس هم به تازگی نشر شده، مایک پمپیو وزیر امور خارجه آمریکا در سفر خود که به آسیای میانه خواهد داشت به قطر هم سفر خواهد داشت و در آنجا گفته شده که با رهبران طالبان دیدار میکند تا در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم مذاکرات بین افغانها صحبتهایی داشته باشند و گفتگو کنند. حالا پرسشی است که اگر سازمان ملل در سال 2015 میلادی خواستار وضع تحریم ها به رهبری طالبان شده بود، چرا حالا پاکستان به این اقدام میپردازه یا چنین اقدام را میکنه؟ شما هم در جریان هستین که سال گذشته پاکستان به علت پولشویی و حمایتی که از تروریسم متهم شده در فهرست خاکی قرار گرفت و اکنون حالا از هراس افغان شامل فهرست سیاه به خاطر که نشه، به خاطر حمایتی که از هراس افغانی داشته باشه، گفته میشه که بله. یا باورها بر این است که در برابر طالبان چنین اقدام را اینا میکنن. فروغ صاحب
تشکر بله. از شما همکارم نظیفه محبوبی به طور مستقیم از کابل گزارش میداد. در این حال عمر شریفی کارشناس روابط بین الملل اقدام پاکستان را که تحریم ها را بر شماری از رهبران طالبان وضع کرده حرکت نمادین میداند. نظیفه محبوبی با آقای شریفی گفتگو کرده و او در آغاز گفت:
ما فکر نمیکنم که تاثیر بسیار سر طالبان داشته باشه، فقط بیشتر آدم باید با احتیاط با اقدامات پاکستان برخورد کنم، مخصوصا اینکه ما میبینیم که پاکستان از طرف جامعه بین المللی هم زیر فشار است بخاطر قرار است در لست سیاه کشورهایی که در پولشویی و حمایت با تروریسم به حساب متهم هستند در او داخل شود. من فکر میکنم که فشار بر طالبان یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان بده که پاکستان همکاری داره با جامعه بین المللی، ولی ما قبلا هم شاهد اقدامات بودیم. رابطه طالبان با پاکستانیا یک رابطه ارگانیک هست، یک رابطه پیوند هست که بسیار عمیق هست. مدید پاکستان در برابر طالبان،
آنچه که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هشدار داده ای است که میتونه بر مذاکرات صلح تاثیرات داشته باشه، چی فکر میکنین تاثیرات از این در مجموع بر روند صلح تاثیر مثبت منفیش چه خواهد بود؟
تاثیر چندان نخواهد داشت، تصور من هست زیادتر یک مانور دیپلماتیک است تایی که به طور مثال یک فشار بر طالب است. فشار بر طالب است رفت باکسور من نیفهم که آدم چی قبل را تعبیر کنه. تهدید طالب ها که سر مذاکرات تاثیر بکنه همه فکر میکنه یک تهدید تو خالی هست، خاطر که هنوز بحث مذاکرات درست معلوم نیست. و دومی که تمام بحث مذاکرات بین افغانستان و طالب ها و پاکستانی ها به تحت اداره و به اصطلاح در یک همانگی کامل با استخبارات پاکستان و دولت پاکستان و سرمان نظامی اشتراک می‌کنیم.
شریفی صاحب، در مجموع بنابر صحبت‌های شما میشه گفت که اصلا نمیشه خوشبین بود بر این اقدام‌ها. ولی در مجموع اگر بپرسم که حالا انتظار حکومت افغانستان بار دیگه از پاکستانی است که عملکرد صادقانه داشته باشه، اینجا صداقت پاکستان را هم شما به نحو زیر پرسش میبرین؟
من فهمم تعریف واژه صداقت برای من مشکل است، به خاطر که اگر صداقت جزء منافع آدم در یک اصل بپذیره در رابطه های دو کشورا، در جزء منافع طرفین بحث میشه. منافع پاکستان بسیار واضح هست، طالبا پیشگام و پیشدار پاکستان هستند و دولت پاکستان از طالبا به حیث یک اسلحه، یک ابزار استراتژیک طالبان استفاده کرده، بازی هم میکنه و در و دارنده هم خواهد کرد. یکی پاکستان با صداقت برخورد کرده نکنه و فکر کنه گجاتر امو حساب منحرف میشه آدم از اصل موضوع. پاکستان و طالبا در هماهنگی در بنابر فشار آمریکایی ها به خاطر دستاوردهایی که قرار است صلح برشان بده در یک پروگرام شامل هستند و با هم تا به حال پیش میرن. فشاری که پاکستان میاره فقط یک پاسخ هست، یک پاسخ موقتی هست. خصوصا سرمایه‌گذاری بسیار کلان داره سر طالبا و از طالبا استفاده خواهد.
اگر دو پرسش دیگه داشته باشم، یکی ای که ولو ایره میتونیم نامشم یک مانور یا یک سناریو بانیم، میتونه حکومت افغانستان از این فرصت استفاده بهینه ببره؟ دو، اگر واقعا یک مانور است، چقدر میتونه در کل سیاست یا تلاشای امریکا را در روند صلح یا مذاکرات زیر پرسش ببره؟
تلاشای من نمیفهم که دولت افغانستان چگونه از این میتونه استفاده کنه. ظاهرا دولت افغانستان طالبان را من حیث یک پدیده پذیرفته و حاضر است باش مذاکره کنه. بنان دولت افغانستان فکر کنم دستش بسیار بسته هست. حالا از مرحله تصادم با طالبان بیرون شده، در مرحله تفاهم با طالبان و پاکستان یا قرار. بنان من فکر میکنم که این به حساب تصمیم پاکستان در قدم قدرتشان را بیشتر در شکل دادن مذاکرات و صلح جاتر نشان میده تا یکی کمتر بسازد و طالبان را میتونن مذاکرات به صلح بسازن یا حتی کل مذاکرات صلح زیر سوال ببرن. از این طریق خود طالبان شاید بگه که ما مذاکرات صلح ای مخدوش میسازه، برای در کل ای پاکستانی ها هست که مذاکرات صلح مخدوش میسازد با ای کار خود، یعنی قدرت خود و نفوذ خود بیشتر سر بساب مسئله صلح در افغانستان یا از این طریق مفرن نشان میدن. در مورد تلاش های امریکا ای چقدر تاثیر میذاره، فکر کنم که امریکا در فشار بیشتر قرار میده که امریکا نرمش بیشتر در برابر پاکستانی از خود نشان بده و بتونه از وقتی که پاکستانی هم بتونه میتونه مسئله از این طریق مسئله صلح افغانستان گلوبال میگیرن. ظاهرا طالبان شاید بگن که ما مذاکره نمیکنیم، ولی واضح هست که او پاکستانی ها هست که به حساب طالبان بگن شما مذاکره نمی‌کنه. یعنی مسئله صلح افغانستان اجازه در گلوبال میگیره و شاید وادار بشه با امریکا را که بازم کمک‌های مالی در اختیار پاکستان قرار بده.
گفتگویی بود با عمر شریفی، کارشناس روابط بین الملل. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:17 پس از چاشت است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون تن گذشت. بیشتر تا دقایق بعد. حالا چند خبر اقتصادی با آرزو قیاسی.
اداره مستقل خط آهن افغانستان میگوید با همکاری فنی وزارت مالیه سیستم سیکودا را در چند ایستگاه خط آهن ولایت بلخ نصب و فعال کرده است. عبدالباری صدیقی رئیس این اداره به رادیو زادی گفت که دو ایستگاه فعال خط آهن حیرتان مزار شریف یعنی حیرتان نایب آباد اخیراً با سیستم سیکودا تجهیز شده و شماری از کارمندان خط آهن ولایت بلخ روش استفاده درست از این سیستم را نیز فرا گرفتند. او افزود که استفاده از سیستم سیکودا در خط حیرتان مزار شریف کمک می کند تا شماره واگن ها و مشخصات اموال تجاری که از این مسیر عبور می کنند به موقع شناسایی و معلومات آن با اداره مرکزی و سایر ادارات مربوط شریک شود. به گفته آقای صدیقی این سیستم همچنین باعث افزایش سرعت، سهولت، شفافیت، نظارت و دقت بیشتر در بهره برداری و انتقال خط آهن شده و از فرار عواید جلوگیری می کند و ارائه خدمات گمرکی در ایستگاه های خط آهن را تسهیل می کند. گفتنی است که خط آهن حیرتان مزار شریف از مسیرهای مهم حمل و نقل کشور است که روزانه هزارها تن اموال تجاری از طریق آن انتقال می‌یابد. صنعت پرورش زنبور عسل در ولایت کندهار رونق یافته است. محمد الله نوری مدیر ترویج مالداری ولایت کندهار امروز به رادیو زادی گفت که در سال جاری از 57 مرکز زنبورداری 28 تن عسل به دست آمده است. آقای نوری گفت پرورش زنبور عسل ولایت کندهار رو به توسعه است و در سالهای اخیر در این ولایت شمار پروژه‌های مرتبط به زنبورداری نیز اجرا شده است. به گفته او در حال حاضر 3950 زنبورخانه زیر کار است که از آن 5 نوع عسل به دست می‌آید. زمینه پرورش زنبور در ولایت کندهار بسیار مساعد است. افراد زیادی از ولایت مختلف زنبور اصل به کندهار آوردند تا محصول بیشتر و بهتر برداشت کنند. مسئولان ریاست زراعت کندهار میگویند که کار روی سیستم منظم جمع‌آوری اصل از زنبورداری‌های مختلف و ارزیان به بازار صورت گرفته است. افغانستان آب و هوای مناسب برای پرورش زنبور اصل دارد. اقلیم مناسب باعث شده که صنعت پرورش زنبور عسل بیش از پیش رونق پیدا کند. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، 10 پول، 1 یورو 89 افغانی، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1004 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 453 افغانی.
1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را از رادیو سودی میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت، اما تخمین می شود شمار واقعی مبتلایان در این کشور 1.3 میلیارد نفری به مراتب بیشتر باشد. موارد تازه در هند در هفته های اخیر خیلی زیاد بوده و تا 70 هزار واقعه در یک شبانه روز به صورت رسمی ثبت شده. در این میان مقام های هندی گفتند که بر اساس مطالعه جدید آنها، باشنده های دهلی نو و ممبئی در برابر ویروس کرونا مقاومت خوب از خود نشان دادند. شمار تایید شده قربانیان ویروس کرونا در هند به بیش از 56 هزار تن رسیده. این ویروس در مناطق روستایی فقیرنشین آن کشور در حال گسترش است. بر اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 23 میلیون تن رسیده و بیش از 800 هزار تن هم جان دادند. بیشترین شمار جانباختگان را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارد. این در حال است که دو کشور یعنی کوریای جنوبی و جرمنی که گفته می شد تلاش‌های ابتدایی مؤثر را جهت جلوگیری انتشار ویروس کرونا به خرج داده بودند از شیوع تازه ویروس گزارش کردند. کوریای جنوبی بر گردهمایی‌های بزرگ ممنوعیت وضع کرده، کلوب‌های شبانه و کلیساها را بسته کرده و همچنان مردم را از اشتراک در مسابقات ورزشی حرفه‌ای منع کرده تا از موارد تازه ویروس جلوگیری شود. وزیر صحت آن کشور پس از آن این اقدامات را اعلام کرد که مقام‌ها به روز شنبه از ثبت 397 واقعه جدید خبر دادند. از اوایل ماه مارچ به این طرف این بالاترین رقم در کوریای جنوبی است. جرمنی دیروز گفت که بیش از 2000 مورد تازه را ثبت کرده. از آخر ماه اپریل به این سو نخستین بار است که آن کشور به این تعداد واقعه را در یک روز ثبت می کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. حالا آرزو غیاسی شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکند.
روزنامه 8 صبح در سرمقالش با عنوان معرفی کابینه معزلی که پایانش مشخص نیست، نوشته که حکومت محمد اشرف غنی که بر مبنای انتخابات ششم میزان سال گذشته و مراسم تحلیف 19 مهوت همان سال شکل گرفته، تا اکنون فاقد کابینه است. نویسنده افزوده که اگرچه قانون اساسی افغانستان هیچ میادی برای تعیین کابینه پس از برگزاری مراسم تحلیف مشخص نکرده، اما به نظر نویسنده عرف اداری در همه جای دنیا ایجاب میکند که تنها یک هفته پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور باید کابینه خود را معرفی کند. به نوشته روزنامه واقعیت این است که افغانستان فعلی برای رسیدن به ساحل عبور از موانع امنیتی، رفع مشکلات اقتصادی مردم و سر و سامان دادن به حکومتداری نیازمند برخورداری از قابلیت‌ها و کارآمدی‌های یک کابینه توانمند است. 8 صبح به نقل از برخی اعضای بلند رتبه حکومت افغانستان نوشته که تمرکز اصلی حکومت عمدتاً بر مسئله صلح است و به همین دلیل معرفی کابینه در ماهای اخیر برای حکومت افغانستان اولویت نبوده است. نویسنده در پایان هشدار داده که اگر حکومت نتواند در روزهای آینده کابینه‌اش را معرفی و با ختم رخصتی‌های پارلمان آنان را به پارلمان معرفی کند، میزان ناامیدی مردم افغانستان به پیمانه بیشتری افزایش خواهد یافت. روزنامه اطلاعات روز در مطلب تحلیلی خود به نقش عربستان سعودی در روند صلح افغانستان پرداخته و به نقل از برخی تحلیلگران نوشته که اگر پاکستان مادر طالبان است، عربستان پدر آنان است و عربستان از معدود کشورهایی بود که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. به نوشته روزنامه، عربستان سعودی از جمله کشورهای مهم منطقه است که حضور خود را در روند صلح افغانستان الزامی می‌داند و هر گونه انزوا را در تحولات افغانستان به ضرر خود محاسبه می‌کند. نویسنده با توجه به جایگاه و پایگاهی که عربستان سعودی در جامعه افغانستان دارد، نوشته که این کشور می تواند در روند صلح افغانستان نقش اساسی بازی کند. اطلاعات روز در پایان مطلب خود نوشته که به نظر می رسد اعتماد به دولت سعودی در روند صلح ساده انگاری نسبت به روند صلح است. چون به باور روزنامه دولت سعودی هم اکنون متحد به حمایت از طالبان و تفکر طالبانی است. از این جهت صداقت دولت سعودی در روند صلح افغانستان پرسش برانگیز و قابل تردید است. و روزنامه آرمان ملی نقش پاکستان در روند صلح افغانستان را تحلیل کرده و نوشته که رسانه های پاکستانی گزارش کردند که حکومت آن کشور بر ملا برادر معاون سیاسی طالبان و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و برخی دیگر از رهبران طالبان تحریم وضع کرده است. نویسنده پرسیده در حالی که نظامیان پاکستانی همواره گروه های تروریستی را حمایت و سازماندهی کردند و در سطح جهان حکومت پاکستان حامی هراس افغانان تلقی می شود، اکنون چی شده است که حکومت پاکستان بر رهبران طالبان تحریم وضع می کند و جایداد آنها را ضبط می دارد؟ روزنامه به نقل از برخی آگاهان نوشته که ممکن است گفتگوهای صلح میان افغانها آغاز شود و پاکستان می خواهد این روند را به چالش بکشد تا از مذاکرات میان افغانها امتیاز بگیرد. ادعاهای مشابه در رسانه‌های افغانستان و گاهی از جانب برخی مقام‌های حکومت افغانستان هم مطرح شده، ولی مقام‌های حکومت پاکستان همواره چنین ادعاها را رد کرده اند.
زهرا در ولایت فرا بار دیگر کار را در چارچوب پلیس آن ولایت آغاز کرده. او پس از کشته شدن شوهرش ترک وظیفه کرده بود. بیشتر در گزارش حفیظ نورزاد بشنوید.
یک ماه میشه که ما سر وظیفه شدیم. بله.
زهرا که تنها نان‌آور خانواده سه نفریش است، میگوید او قبلا با شوهرش بیشتر از 8 سال در صفوف پلیس فرا وظیفه انجام داده بود. زهرا 36 ساله میگوید پس از کشته شدن شوهرش از سوی گروه طالبان در فرا ترک وظیفه کرد، اما بعد از گذشت یک سال اکنون دوباره به این نیروها پیوسته است.
بله، ما علاقه داشتی که ما این وظیفه انجام بده، بیشتر از خشی وقت ما سرباز بده، بس که این رفت کاربار ما به هم خورد. باز آلا پس خود سرباز فکر کرد. نزدیک 8-9 سال سرباز بده، ما شوه ما خدم وظیفه انجام بده.
در امینال زرغون یکی دیگر از بانوانی است که 4 سال قبل به صفوف نیروهای امنیتی پیوست. او که 32 سال عمر دارد میگوید وظیفه اش را دوست دارد، اما گاهی هم از سوی همکاران مردش مورد آزار و اذیت قرار میگیرد.
4 ساله که ما به ایس پولیس، هر کس که بیار بهم چی پولیس بسته خیلی خوب از گولنون الاری هم هسته، مقصد ازی که به جامعه خواهم خدمت کنم. خواست ما از خانم ها امینه که بیار به پولیس بسته خیلی هم خوب میشه، به دولت هم خوبه، به ملت هم خوبه.
اما مسئولان امنیتی فرا بدرفتاری با پلیس های زن را رد میکنند و از میزان علاقمندی زنان به پیوستن نیروهای امنیتی خبر میدهند. مویب الله مویب سخنگوی پلیس فرا میگوید در حال حاضر 60 پلیس زن در فرا کار میکنند.
علاقمندی زنان برای پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی در ولایت فرا نسبت به گذشته بیشتر شده و اکنون بیشتر از 60 تن از زنان در صفوف پلیس ملی در پهلوی برادران خیش در راستای تامین امنیت مردم با دیانت ولایت فرا ایفای وظیفه می کنند و حضور زنان مؤثریت خاص در راستای تطبیق قانون و در راستای تامین امنیت در ولایت فرا داشته.
به باور مسئولان امنیتی فرا، پلیس های زن در بیشتر موارد خصوصا در جریان تلاشی های خانگی نیروهای امنیتی را کمک کرده هند. اما نگاه مرد سالارانه، بیباوری به توانایی زن و آزار اذیت جنسی از سوی همکاران مرد مشکلاتی هند که زنان پلیس با آنها مواجه هند. به تازگی یک از ماموران پلیس زن مربوط به حوزه نهم امنیتی کابل ادعا کرده است که از سوی برخی همکاران مردش مورد بدرفتاری قرار گرفته است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. فضل کریم درویش از ولسوالی آریوب زازه پکتیا در پیامش نوشته است که پاکستان همیشه سیاست دوگانه را در روند صلح افغانستان بازی می کند و همکاری صادقانه نمی کند. تازه خان سمسور از ننگرهار نوشته است که پاکستان در برابر روند صلح افغانستان موانع ایجاد می کند. یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا سلطان محمد سرور فشرده خبرهای مهم را دارد.
نظامیان افغان در فرا از کشته شدن 15 شورشی در دو رویداد جداگانه در این ولایت خبر می دهند. در دو واقعه جداگانه در قندهار دو پلیس اردوی ملی و 6 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. وزارت داخله افغانستان از بازداشت زمره پیکان، قماندان سابق نظم عامه توسط ریاست عمومی امنیت ملی خبر می دهد. برای تظاهرات بیشتر در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محلهای سرپوشیده مطالعه کنند.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. اکنون هم طبق وعده برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که تداوی معتادین در منزل گسترش می‌یابد. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما موسکا هوتک میشنویم.
بیش از 20 کیلوگرم چرس هنگام قاچاق در ولایت خوست ضبط شد. 28 کیلوگرم چرس که قرار بود از ولسوالی دومنده به مرکز ولایت خوست قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایط نقلیه توسط پلیس ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است که ضمن تایید این موضوع، دو تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر معرفی شدند. پلیس کابل بیش از 10 کیلوگرم هروئین را ضبط کرد. قطعات خاص پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با اجرای عملیات در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل، یک تن را که می‌خواست با قاچاق نزدیک به 11 کیلوگرم هروئین آن را در چندین ناحیه شهر کابل بالای پرچون فروشان توزیع کند، دستگیر نموده است. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت که بعد از طی مراحل دوسیه نسبتیش وی به مراجع عدلی و قضایی سپرده خواهد شد. پلیس از قاچاق مواد مخدر در ولایت ننگرهار جلوگیری کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله با رادیو آزادی تایید می‌کند که در جریان 3 عملیات در نقاط مختلف ولایت ننگرهار، مقادیر زیاد مواد مخدر من جمله تبلیدکا و چرس به دست پلیس افتاده و از قاچاق آن جلوگیری شده است. آریان می‌افزاید که در عملیات نخست در ولسوالی مهمندره ننگرهار، با تعداد 170 قرص نوشواره تبلیدکا توسط پلیس ضبط گردید. در عملیات دوم در ولسوالی دوربابا 18 کیلوگرم چرس و در عملیات سوم نیز در مربوطات ناحیه نهم شهر جلال‌آباد 4 کیلوگرم هروئین به دست این نیروها افتاد. وزارت داخله دستگیری 3 تن در پیوند به این قضایا را تایید می‌کند. و رویداد اخیر هفته نیز این که معاونت مبارزه علیه مواد مخدر از بازداشت 5 تن هنگام قاچاق مواد مخدر در 4 ولایت کشور خبر می‌دهد. در خبرنامه معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخل آمده است که در عملیات نخست که در شهر فیض‌آباد بدخشان اجرا شد، 73 لیتر مشروبات الکلی همراه با مقدار هیروئین، در عملیات دوم در ولایت کندوز 4 کیلوگرم چرس همراه با تابلیت‌های نشاور، در عملیات سوم در دو ناحیه شهر کندهار 139 عدد قرص نشاور تابلیتکا و در عملیات چهارم که در ولایت پروان را اندازی گردیده بود نزدیک به 4 کیلوگرم هیروئین توسط پلیس کشف و ضبط شد. 5 تن در پیوند به این قضایا توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر دستگیر شدند.
موسکا هوتک بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان از گسترش تداوی معتادین در منزل خبر می‌دهد.
خدماتی که در شفاخانه می‌گیرند انتقال می‌دهند به خانه.
در گزارش دیگر می‌شنویم که گسترش ویروس کرونا برنامه‌های تداوی معتادین مواد مخدر را متاثر ساخته.
برنامه‌های تعقیب تداوی ما را هم متاثر ساخته.
این بار در مصاحبه در مورد نوزادان معتاد به مواد مخدر آگاه می شویم.
هر چیزی که مادر استفاده کنه از نمو طریق بر طفل انتقال میکنه.
از رضا می شنویم که چرا همسینفی مکتبش او را به مواد مخدر معتاد ساخته.
کلن باعث شد که از مکتب اخراج شوم.
و در پایان در یک درامی جالب می شنویم که سلیم به کدام هدف گروه از جوانان را تشکیل داده.
ما در این باره فکر خواهد کردم.
سعیز فکر تکو.
اکنون داشته های این برنامه را از طرح افزایش خدمات تداوی معتادین در منزل آغاز می کنیم. رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه از افزایش ظرفیت برنامه تداوی معتادین مواد مخدر در منزل خبر می دهد. دکتر سید جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که آنان سعی دارند تا با ارتقای ظرفیت این برنامه خدمات سی تداوی و ترک اعتیاد را به تعداد بیشتر از معتادین مواد مخدر در منزل قابل دسترس بسازند. همزمان دکتران معالج و تداوی معتادین میگویند اگر خانواده ها در جریان تداوی در منزل از فرد معتاد حمایت کنند، این روش تداوی نتیجه بهتر خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از همکار ما رویا معدومی میشنویم.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، افغانستان از 3.5 میلیون استفاده کننده مواد مخدر میزبانی میکند، اما شماره از معتادین با وجود چندین بار تداوی دوباره به استفاده از مواد مخدر رو آورده و هنوز نیز به مراکز صحی جهت تداوی حاضر نمی شوند. با این حال، ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه از طرح افزایش خدمات تداوی در منزل برای معتادین سخن می زنند که بر بنیاد این طرح خدمات صحی به معتادین افزون بر مراکز صحی در خانه هایشان بیشتر ارائه خواهد شد. دکتر سید جاوید بدخش رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه بلند بردن خدمات تداوی در منزل برای معتادین را یک نیاز جدی می داند و معتقد است اگر ظرفیت ها در راستای تداوی معتادین در خانه هایشان افزایش یابد به شمار بیشتری از معتادین به مواد مخدر در منازلشان رسیدگی خواهد شد.
بله، از او کار میکنیم و از این شروع میکنیم که چی تعداد مراجعه میکنه. این نظر به ما هر مرکز تداوی را که ما در اونجا داریم در هر ساحه و در هر ولایتی که داریم نظر به مراجعین از او باز ما برای از او اهدافش را مشخص میسازیم.
در حال حاضر 103 مرکز صحی در حال ارائه خدمات به معتادین مواد مخدر میباشند، اما از نظر مسئولین ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر که این مراکز را اداره و رهبری می کنند، میزان این مراکز و نیز اندازه خدمات صحی که فعلا ارائه می شود برای 3.5 میلیون معتاد در افغانستان کفایت نمی کند. همزمان با این دکتران تداوی معتادین، روش تداوی در منزل را نیز در کنار شیوه های دیگر ترک اعتیاد مؤثر می دانند. بشیر سروری، دکتر معالج اعتیاد می گوید، اگر خانواده ها با اقاربشان که معتاد هستند، در مورد ترک مواد مخدر همکاری کنند، تداوی فرد معتاد در منزل در مقایسه با دیگر روش های تداوی نتیجه بهتری خواهد داد.
روش هومبیز در بسیاری از کشورهای دیگر آزمایش شده، استفاده شده و به نسبت بعض مدرسه گذار ترجیح داده می شود. مثلا مصارف دولت از نظر بستر شدن و کم می کنند، کارمندار کمتر نیاز است و نتیجه تداویش بهتر است. یعنی همین خدماتی که به شفاخانه می شود اگر انتقال می کنند به خانه. به پلوی زو یک دوست مسئولیت ها هم به عزایت می کنند.
اکثرا معتادین مواد مخدر با از دست دادن حمایت خانوادگی به معتادین بی‌سرپناه و خیابانی مبدل می شوند و در مراحل تداوی نیز با چالش های زیادی روبرو می گردند. دکتران می گویند اگر زمینه تداوی برای معتادین مواد مخدر در منازلشان مهیا گردد، خانواده ها نیز می توانند از این افراد در جریان تداوی نظارت بهتر و خوبتر نمایند.
در گزارش شنیدیم که وزارت صحت عامه در نظر دارد تا خدمات تداوی معتادین در منزل را چند برابر بسازد. باز هم به موضوع تداوی معتادین می پردازیم. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه افغانستان همچنان می گوید که فعالیت های صاحبی و تداوی منزل که دو برنامه خیلی تاثیرگذار در بخش تداوی معتادین بود در زمان قرنطینه محدودتر شده و این نگرانی را به وجود آورده که معتادین تداوی شده بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورند. شرح موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان میشنویم که موسکا هوتک آن را ارائه می کند.
وزارت صحت عامه در کنار تداوی داخل بستر معتادین در شفاخانه ها و مراکز تداوی معتادین و نامی تداوی منزل را نیز در بخش تداوی معتادین به پیش می برد. زمرای علی کوزه کارمند اجتماعی یک مرکز تداوی معتادین در کابل از مراحل تداوی معتاد برای ما می گوید.
من روزانه ساحت زود شفاقی که یو تیمی
دکتر. روزانه یک تیم ما که شامل دکتر، نرس و کارمند اجتماعی است به ساحه تجمع معتادین می رویم. در آنجا در رابطه به اضرار مواد مخدر به معتادین آگاهی می دهیم و سپس مریض را به تداوی تشویق می کنیم. بعد مریض به مرکز تداوی می آید و در اینجا مرحله عملی تداوی آغاز می شود. در این مرحله خانواده معتاد را دعوت می کنیم و از آنان تعهد می گیریم اگر معتاد با خانواده خود مشکل داشته باشد، در جلسات فامیلی با خانواده آنان مشکلشان را بررسی می کنیم تا مشکل آنان حل شود و پس از تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد نشود.
وزارت صحت عامه در جریان قرنطینه صدها معتاد مواد مخدر را از بیم انتشار ویروس کرونا در میان آنان از سطح شهر جمع‌آوری کرد و آنان را در مراکز تداوی بستری نمود. آماده شدن فرد معتاد به گونه‌ای داوطلب برای تداوی در جریان فعالیت صاحبی و کسب تعهد از خانواده وی از شرایط اساسی بستری کردن و تداوی معتاد می باشد تا وی پس از تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. عبدالشکر حیدری معاون ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر می گوید شیوع ویروس کرونا و مرحله قرنطینه برنامه‌های مهم آنان در بخش تداوی معتادین را متاثر ساخته و هنوز نیست به حالت عادی برنگشته است.
یک فعالیت های صحیحی است که ما مریضا را جذب میکنیم به مراکز خود و برنامه های اومبیز تداوی در منزل است. این دو بخش ما را متاثر ساخته که به شکل درستش فعال نیست و دوم برنامه تعقیب تداوی ما را هم متاثر ساخته. این برنامه ما متاثر شده که اینا میتونه سطح ریلپس بگذاره، سطح برگشت.
صدها معتاد مواد مخدر که در جریان مرحله قرنطینه از شهرهای مختلف جمع‌آوری و هنگام نگهداری در مراکز تداوی شدند، تعداد زیاد از آنان با سپری کردن مرحله 45 روزه تداوی مرخص شدند و دهاتن دیگر هنوز نیز تحت تداوی قرار دارند. اما به دلیل دسترسی نداشتن کارمندان صحی به خانواده‌ها و محدود بودن برنامه تعقیب تداوی در جریان قرنطینه، نگرانی از اعتیاد دوباره آنان به مواد مخدر وجود دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زدی هستید. حالا در این قسمت برنامه شما را از معتاد شدن نوزادان به مواد مخدر آگاه می سازیم. دکتران طبی میگویند که مصرف مواد مخدر در ایام حاملگی به اطفال خطرناک است و حتی سبب اعتیاد اطفال به مواد مخدر می شود. این که مادران معتاد در زمان حاملگی با کدام خطرات روبروست، کدام مواد مخدر بیشتر بالای یک طفل در زمان حاملگی تأثیر بیشتر دارد، آیا تداوی نوزادان معتاد به مواد مخدر ممکن هست؟ در این باره من فرید علیمی با دکتر فریما نکهت، معاون شفاخانه صد بستر تداوی زنان معتاد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چرا از مادران معتاد نوزادان معتاد به مواد مخدر به دنیا می آید؟
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، از زمانی که در حالت رشد میستن، باز جنین است، باز طفل بزرگ شده میره ما به ما تا به مو 47 همین طفل از طریق پلاسنتا از مادر تغذیه میشه. پلاسنتا امو تیر نافع است که از مادر به طفل ارتباط داره. مادر که مواد غذایی میخوره انتقال میکنه، مواد مخدر هم استفاده میکنه، طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از اونمو طریق بر طفل انتقال میکنه.
آیا تنها مواد مخدر سبب میشه تا از یک مادر معتاد طفل سالم به دنیا نیاید و معتاد به دنیا بیاید یا موضوعات دیگر هم دخیل است؟
مادر که مواد مخدر استفاده کنه طفل معتاد به دنیا میاد. اگر فرزند مادر که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل که به دنیا بیاد هم مشکلات را می داشته باشه و مواد مخدر یگانه عاملی که معتاد میشه اینمی مواد مخدرش است که استفاده میکنه.
باز در بین مواد مخدر کدام مواد مخدر خیلی خطرناک است که یک مادر معتاد از او استفاده میکنه و برای طفلش که داینده تولد میشه و طفل هم معتاد میباشه و اعتیادشان سطحش بلند میباشه؟
به صورت عموم کل مواد خطرناک است، مثلا میتامفیتامین است که شیشه میگن، تریاک است، چرس است، تابلتک است، اما ایروین زودتر طفل هم مصاب میسازه. از طریق اینمی تیر نافه که من به شما گفتم ایروین زودتر انتقال میفه و طفل معتاد میسازه.
اینا که تولد میشه و علایم اعتیاد در وجود از اینی اطفال دیده میشه؟
وقتی که طفل که معتاد به دنیا میایه بسیار گریه میکنه و بسیار نارام میباشه. سر از اون وقتی که طفل معتاد به دنیا میایه در دوری دیتاکسفیکیشن خود میایه. می اعتیاد یک دوری دیتاکس داره که دیتاکس به این معنا که وقتی که مریض نو معتاد میشه پاکسازی مواد از وجود از اوست که 14 روز در بر میگیره. وقتی که طفل به دنیا میایه این در دوره دیتاکس قرار میگیره و به طفل چون مواد نمیرسه طفل بسیار بیقرار میباشه، بسیار گریه میکنه، فاجعه میداشته باشه، اشک ریزی میداشته باشه، حرق میکنه، داغ میایه. این همی عراضش است. باز هم وقتی که مادر معتاد میبینه که طفل اینقدر نارام و بیقرار است، اونمو مواده مثلا اگر ایروین است یا شیشه است اونمو رو دود میکنه، باز دهن طفل خدا باز میکنه، به دهن از او پف میکنه، باز طفل آرام میشه. به حساب اگر تریاک است، تریاک میگیره بر از او میته، طفل آرام میشه. اما اگر در شفاخانه باشه که ما داشتیم، همتر مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تانستیم که طفل تداوی کنیم.
معمولا به مادرهای حامله توصیه میشه تا از غذاهای بهتر در جریان حاملگی استفاده کنند. اما مادران معتاد از غذاهای بهتر استفاده نمیتونن. آیا نگرفتن غذا هم در تولد طفل معتاد نقش داره؟
مادر حامله باید ویتامین ها استفاده کنه، از ترکاری باب استفاده کنه، کلسیم باید بگیره، از لبنیات استفاده کنه که یک طفل نرمال قوی به دنیا بره. اما وقتی که خانم معتاد است او مواد غذایی درست هم استفاده نمیکنه، از میوه‌جات هم استفاده کردن نمیتونه و از ترکاری باب هم. چون او در حالتی است که نشست، او به خود نمیفهمه. طبعا دیدین معتادین گشنه نمیشن هیچ وقت، چون اینا مواد که میکشن دیگه دمو غرق هستن. و طفلای از اینا که به دنیا میایه اول با وزن کم تولد میشن، طفل پریمچور میباشه، طفل ناراسایی عقلی میداشته باشد، یعنی از نگاه قد خودم غیر نرمال میباشه و تاخر عقلی ناراسایی ذهنی داره و طفل کشکتیک میباشه، یعنی طفل بسیار لاغر میباشه و سوی تغذیه است. طفل که به دنیا میاد طفلش نرمال نمیباشه.
اگر یک مادر در جریان و تداوی اطفال معتاد که به دنیا میاد از مادر معتاد، آیا امکان پذیر است و با استفاده از کدام شیوه تداوی میشه در مراکز سی؟
مثل خود کلانا آوریست منطقه دوای اطفال جداست، دوای کلانا جداست و اونم اینا را دیتاکسیفیکیشن میکنیم و اونم اون دوا مثلا مریض درد شدید داره ما از انالجیزیکا استفاده میکنیم، مریض فاجعه وحشیگریزی شدید داره ما از انتیستامینیکا استفاده میکنیم و در ضمن یک خانم معتاد یا هر کسی که باشه معتاد باشه که وقتی مرحله ترک تداوی میاین یا یک دیهیدریشن شدید پیدا میکنن، دیاری شدید پیدا میکنن، اونش هم تداوی میشه و عین کلانا آوریست ما همی اراز علایم شد ما میتونیم نظر بر اراز علایم شد مریض تداوی کنیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اکنون در این قسمت برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم. رضا باشنده کابل میگوید که متعلم صنف هفتم مکتب بود که یک صنفی مکتبش به او تابلت تریمادول داد و از آن روز به بعد هایسته هایسته به آن معتاد شد. رضا حالا با حمایت خانواده در یک مرکز سراپای تداوی معتادان مواد مخدر بستری است و هر روز همراه با پدر خود به این مرکز جهت ترک مواد مخدر مراجعه می کند. این که رضا در این مدت با کدام مشکلات روبرو شده و فعلا برای ترک مواد مخدر آیا اراده دارد یا خیر، در این باره به ما قصه کرده است.
چون تازه ترک میکنم یک کمی سر فشار است، بازم اراده شکرده میخوایم ترکش کنم. ما از رفیق ناباب داشتم، از آن سنفی های خود یاد گرفتم. یک آن سنفی داشتم ردی مرز ایران بود، ای یاد داد مرا که او وقت ما اصلا نمیفهمیدم، اصلا هیچ عملی هم نداشتم. ویست شد که ما به ایرو بفتم جان زیفی همیشه هر روزی که میامد مکتب یک یا دو تونه خودش میخورد، تا ای که یک دو هفته ایتیر شد باید شما کنچکاو شدم ازش پرسیدم گفتم چی هست؟ این نامش به ما نگفت. گفت یک چیزی هست که خیلی خوب است برای ما، نگفت مخدر است. گفت یک دونه برای ما پیشنهاد کرد، من خوردم. دفعه اول از خودش میگرفتم، باز بعدن بعد دو سه هفته زیادتر شد مصرف این چیزا شد خودم مجبور گرفته بودم. کلا باعث شد که از مکتب اخراج شوم، از کار کردن بمانم. دیگه پوکی و سوان دارم میانه آدمای عملی معتاد در جامعه اصلا ارزشی نداره، کلا به چشم بد میبینن. بعدش خیلی از دوستای مرا الهام کردن، دیگه ورزش میکردم، استادایم که فهمید دیگه مرا چی ندادن، تمرین ندادن، کلا از درسم به خاطر زمین موندم.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که سلیم خانه را ترک کرده و یک گروه ویژه از جوانان را ساخته و در یک باغ زندگی میکنند. این که سلیم کدام گروه از جوانان را ساخته، چی نوع فعالیت میکند، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در درامی میشنویم که همکار ما عبدالنافع احمد آن را تهیه کرده است.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ماتش کنم.
اینه لالا بگی. تو بیا اینجا رو برای این بیشی
بیش. نه پیرسر، من همیشینم. این دشان شما بیاده بیاست، اینه با تو سات میباشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر هست پیرسر.
خب اکبر جان، آلی ده برم بگو که برای چی آمدی؟
پیر صاحب، ما میخواییم که مرید شما شوم.
مرا صحیح مشناسی یا نمشناسی؟
آه پیر صاحب، مشناسمت، خوب صحیح مشناسمت. تو خوب پیر صاحب مبارک هستی.
این گپت خوب صحیحست که من پیر صاحب هستم. پیرا خوز یاده، اما من پیرای پیر هستم. پیرای کل دنیا مریدای مستن و بچه.
پیر صاحب، خیمه میتونم که پیر شوم؟
آه میتونی، ولی به شرطه که اول مرید ما شوی.
ما به می خاطر آمدیم که مرید شما شو.
سعی که بچه موریدی ما بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیر صاحب؟ ذکر کنم از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم، چی کنم؟
نه موریدی ما یک تکلیف نداره، نماز بان که تا بیخی روی تام نشویی میشه.
خب خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط ای که بر دربار چرس میاری بس.
پیر صاحب من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، هیچ چرس از چی بخرم؟ از کجا کنم من؟
او بچه چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نان و مینجه خوب فرمانه است. خوب سعی
پیر صاحب ما خود تا حالا می روی چرسه ندیدیم، هیچو تو خواد شد
غمش نخو. این جهت تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مریده ما شدن آلت تا پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خوب سعی است، ما در این باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو، دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجاستم. اینا اومدم، بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
چو تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانه گمزدی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن اوزن ای چی گپ هست؟ همسایی واضح بگو برم.
شوک آمد بازت تا گد ود گپ میزد که ایران بانی. گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که تو هم چرز بزن.
توبه خدایا توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال ده خانه نیست.
اوف من نمیفهمم ده کجا بپالمش، ده کجا بپالمش؟
وانه دینه رو زن همسایی ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم دادی بالا یک گروه چرسی ها را جور کده، کل روز زباغ شیشتن و چرس میزنن.
دادی بالا؟ در خانه کی میشینن؟
کتن دیوالای قدیر میشینن، دم و باغ سبیل مانده قدیرشون.
ای نه من میانا میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کده جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نده.
بیا اجازه است دکتر صاحب؟
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ معاینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب معایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
بی بی آیسا از مایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه هم دیوانه شده؟
آه دیوانه شده، گپایش و دیگر رکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشی خطرناک داره، خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب ای چی قسم مریضیست؟ من دیت نمیفهمم.
ای یک قسم مریضی عصبیست، یک رقمی از دیوانگیست. ده این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گای میگه من پیغمبر هستم، گای میگه من ملائک هستم، خودگه همه تو گپای گد و وط میزنه.
دکتر صاحب این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی صاحب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تاباد دکتر جان، از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب هر صورت خوب شد که بچه را به وقت در شفاخانه رساندی، اگر نا وقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود شاین برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
درنو اوریدونکو زموشخل آسادی رادیو اورید. آسادی رادیو خبروانی ده سهار لعود ماشام تر او پا منزنه چپا دولش پش نوی او اف ام سل اشاری پینزه چپا پا یوشمی شارونو که اوریدهشی. ده پا چوشی بو که خبرون لرو لخبرون وروست ده روختیا ده جوانشتمنی پروگرام مرسل زازهی پا مخوری. خوست چه پا افغانستان که ده ورزی دوی بجه شوی ستاسو پام